سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. روز عاشورا و تدابیر امنیتی شدید، هزاران داوطلب هم در افغانستان به ویژه در کابل موظف شدند. ادامه عملیات جستجو و نجات سیلاب زده های اخیر در افغانستان، 13 ولایت آسیب دیدند و بسکتبالران امریکایی پس از اعتراض 3 روزه به سرگیری بازی هایشان توافق کردند. نو حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جوید نیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها اعضای شورای عالی مصالحه با فرمان رئیس جمهور غنی تعیین شدند. مقام های ننگرهار از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان با 19 تن از افرادش خبر می دهند و هزاران تن در برلین اعتراض های را براه انداختند و ویروس کرونا را فرضیه فریب دهنده خواندند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان اعضای شورای عالی مصالحه ملی را تحت رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد. بر اساس این فرمان که از جانب ارگ نشر شد، 9 تن از زنان هم در شورا شاملند. شمار از اعضای شورای عالی مصالحه مقام‌های دولتی و شمار دیگر غیر دولتی هستند. به شمول عبدالرب رسول، سیاف و گلبدین حکمتیار، شمار از رهبران جهادی هم در فهرست شاملند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند انعام الله قماندان قطعه سرخ طالبان در ولایت ننگرهار کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز بر رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان در منطقه دوبندی ولسوالی شیرزاد بر پوسته های نیروهای امنیتی افغان حمله کردند که در نتیجه 19 جنگجوی دیگر قطعه سرخ طالبان کشته و 13 تن آنها زخمی شدند. در صفوف قطعه سرخ طالبان جنگجویان از دیگر ولایت های افغانستان و همچنان شورشیان خارجی شاملند. متاسفانه در این حمله یک پلیس محلی کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. قرار است سازمان ملل متحد گزارش فعالیت 3 ماه اخیر سال 2020 میلادیش را در مورد وضعیت افغانستان روز پنجشنبه 3 سپتامبر به نشست شورای امنیت ارائه کند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، این گزارش را تحت عنوان اوضاع در افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی در اجلاس شورای امنیت به خوانش گیرد. یونما یعنی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان شنبه خبر را در صفحه اینترنتیش نشر کرد. دبرا لیونز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، هم در نشست سخنرانی خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی، افسر پلیس بخش کشف حوزه نوم شهر کابل، هیئت را تعیین کرده. زبی فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت نتیجه تحقیق به زودی شریک ساخته می شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه به صورت مستقلانه قضیه را قبل از تعیین هیئت توظیف شده وزارت داخله بررسی های خودش در مورد ای ادعا آغاز کرده. بنابراین وقتی که بررسی ما تکمیل شد، باز قضیه را ما با وزارت داخله و نهادهای جامعه رسانه‌ای ما شریک می‌سازیم.
پیش از این وزارت داخلی افغانستان هیئت را برای بررسی ادعای فاطمه احمدی تعیین کرده بود. هیئت گزارشش را دیروز ارائه کرد. این هیئت در خبرنامه گفته که خانم احمدی گویا بی‌دیسپلین و متخلف بوده و پایبندی به حاضری و اصول اداری نداشته است. این نخستین ادعای بدرفتاری با پلیس زن در افغانستان نیست. پیش از این نیز چون این ادعا از سوی برخی ماموران امنیتی زن و نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی به خاطر وضع محدودیت برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند. 300 تن از اعتراض کننده ها در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. پلیس ضد آشوب جرمنی برای جلوگیری از حرکت مردم تلاش کرد، اما زد و خوردها میان نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان گزارش داده شده. در میان تظاهر کننده ها کسان شرکت داشتند که ادعا کردند ویروس کرونا مسئله تبلیغاتی است و برخی ها می خواهند یک فرضیه فریب دهنده را برای مردم ایجاد کنند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکنز در جرمنی نزدیک به 243,000 با ویروس کرونا مبتلا شدند. از میان آنها حداقل 9300 تن جان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مناطق آسیب دیده در نتیجه طوفان‌ها در ایالت‌های لوئیزیانا و تکساس دیدار کرده است. ترامپ روز شنبه گفت که برای حمایت و همدردی مردم به این دو ایالت رفت. بر اساس گزارش‌ها طوفان لورا روز پنج شنبه تلفات و زیان‌های زیاد بر مناطق در تکساس و لوئیزیانا وارد کرده. 16 تن در این تندباد جان باختند و هزاران تن دیگر بدون برق و آب ماندند. دونالد ترامپ 2 ساعت را در مناطق آسیب دیده سپری کرد. جو بایدن رقیب ترامپ در انتخابات سوم نوامبر هم گفته که در صورت پیروزیش هر گونه کمک فوری را برای آسیب دیده ها فراهم خواهد کرد. و مقام های بلاروس مجوز 17 خبرنگار را که تظاهرات در آن کشور را تحت پوشش خبری قرار می دادند گرفتند. این تصمیم را شورای امنیت بلاروس دیروز گرفت. در میان بازداشت شده ها خبرنگاران خبرگزاری های مهم مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بی بی سی و اسوسییتد پرس شامل بودند. با وجود این تصمیم شورای امنیت بلاروس، در تظاهرات دیروز در شهر منسک هزاران تن بر راهپیمایی پرداخت. اکثریت آنان را زنان تشکیل می دادند. اعتراض ها در بلاروس به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه اگست آغاز شد. کمیسیون انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشینکو را برنده دور ششم ریاست جمهوری اعلام کرد. اما اکثر مردم در بلاروس می گویند که انتخابات با تقلب همراه بود و آنها روی امین دلیل به مظاهراتشان ادامه می دند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه روز عاشورا و تدابیر امنیتی شدید، هزاران داوطلب هم در افغانستان موظف شدند.
این 10,000 نیروی داوطلب مردمی در کنار نیروهای امنیت ملی و پلیس ملی هماهنگند، همکارند.
شمار از مردم نگرانند از شیوع ویروس کرونا در عاشورا.
این مسائل کرونا کس باید ایره دولت مد نظر بگیره، مگر دولت مثلا مشکلات دارن در این رسیدگی نمیتونن.
ادامه عملیات جستجو و نجات سیلاب زده های اخیر در افغانستان، 13 ولایت آسیب دیدند. کار ساخت پروژه تاپی در داخل ترکمنستان به مرحله نهایی رسیده. امروز 30 اگست برابر است با روز جهانی ناپدید شده ها. افغانستان در 40 سال گذشته شاید ناپدید شدن شمار زیاد بوده.
ای دمی وجود راسته بود دیگه، حسابش معلوم نیست. یک ما کنه فهمیدم که کجا شده، نه را زنگ زد که ما در اردو رفته مید، نه فهمیدم که ایستر سوسته نشد.
در امین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در امریکا باسکتبالران پس از اعتراض 3 روزه به سرگیری بازی هایشان توافق کردند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. امروز یک شنبه 10 ماه محرم و روز عاشورا است. مراسم عاشورا تقریبا در تمامی کشورهای اسلامی با تفاوت اندک برگزار می شود. هرچند افغانستان در مراسم عاشوراهای گذشته شاهد حملات مرگبار بود، اما امسال برای برگزاری مراسم عاشورا در کابل تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته شده. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
در مراسم عاشورای امسال 4000 نیروی اردو، پلیس و امنیت ملی برای تامین امنیت تنها شهر کابل توظیف شدند. این را محمد اسلم شیواس، رئیس کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیت مراسم مذهبی به رادیو آزادی گفت. او افزود که در کنار نیروهای حکومتی 10000 داوطلب از سوی کمیسیون هم برای تامین امنیت روز عاشورا تنظیم و سازماندهی شدند.
این 10000 نیروی داوطلب مردمی در تمام عرض کنم حوزات پلیس و امنیت ملی در کنار نیروهای امنیت ملی و پلیس ملی هماهنگن، همکارن، در صحنه ان، در چکپین های مشترک، تلاشه های مشترک، گزمه های مشترک، زون های مشترک و سوق اداره مشترک ما داریم.
اسلم شیوا اضافه کرد که تصمیم برای ایجاد کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیتی 4 سال پیش پس از آن گرفته شد که حملات بر مراسم شیعه ها در شهر کابل و ولایت های دیگر افزایش یافت. در این کمیسیون نماینده 504 مسجد عضویت دارد. به گفته آقای شیوا، یکی از وظایف عمده این کمیسیون تامین امنیت مراسم دینی و قائم کردن ارتباط میان حکومت و مردم برای تامین امنیت است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حدود 3 میلیون تن پیروان مذهب شیعه در افغانستان زندگی می کنند. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، اولین حمله مرگبار در مراسم عاشورا در سال 2011 میلادی در زیارت ابوالفضل در منطقه مرادخانی شهر کابل رخ داد. در نتیجه این رویداد 200 تن کشته و زخمی شدند.
گزارش از روز دهم محرم و تدابیر امنیتی 10000 تن به صورت داوطلب برای امنیت روز عاشورا موظف شدند. در سالهای گذشته با وجود تدابیر زیاد رویدادهای مرگبار امنیتی در این روز رخ داده. همین حالا نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای پارسا سلام، چی مگذره در پایتخت همین حالا و تدابیر چگونه است؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز دهم محرم یعنی روز عاشورا است و مصادف است به روز کشته شدن امام حسین نواسه پیامبر اسلام که از این روز در برخی از کشورهای اسلامی تجلیل گرامی داشت می شود. امروز در افغانستان هم طی مراسم خاص در گوشه و کنار کابل، مخصوصا در غرب کابل، از این روز یاد بود می شود و ساعت پیش که من داخل شهر رفته بودم، جاده امنیت به گونه جدی تامین شده و نیروهای امنیتی متشکل از گارنیزیون و پلیس افغانستان یا پلیس کابل، تنها هدفم که چشم دید از کابل داشتم، نزدیکی های سقاخانه ها یا جایی که امی مراسم ویژه گرفته میشه از طرف نیروهای امنیتی زیر نظارت شدید قرار داره به گفته پلیس، و در کنار پلیس شمار از افراد برشان حکومت سلاح داده، به گونه قانونی مجوز سلاح داده که سلاح ها قرار است که تا 13 محرم یعنی تا روز چهارشنبه از دزیا باشه، و در کنار پلیسی تفنگدارا و تعداد دیگه تنظیم کننده ها هم با پلیس همکار هستند و امنیت برگزاری مراسم عاشورا را تامین کردند، به دلیل از اینکه در سالهای گذشته حملات خونین و مرگبار بر اماکن مقدسه و مراسم مذهبی، به خصوص مراسم مذهبی شیعیان به ویژه عاشورا هدف حمله های قرار گرفته بود. به همین خاطر حکومت تلاش میکنه که از این حملات جلوگیری شود. چند روز پیش هم پلیس اعلام کرد که حداقل 6 نفر را که میخواستن مراسم عاشورا را بر هم بزنن بازداشت کردن. بله،
خوب، مردم رویدادهای سالهای پسین را بدون شک به یاد دارند که ده ها قربانی گرفت و خانواده های زیاد را در سوگ نشان. پارسا، آیا برگزار کننده های مراسم امسال از امنیت فعلی رضایت دارند؟
بله، چند نفر را که ما مصاحبه کردیم اونا می گفتن که به دلیل از این که در سالهای گذشته نیروهای امنیتی نتوانستند امنیت را تامین کنند، اونا ستایش کردن اقدام حکومت را مبنی بر این که برای تعدادی از مردم در مساجد و محلات مکانهای مذهبی سلاح داده و گونه قانونی، گفتن که حکومت دستش درد نکنه که همین کارام برای ما کردن، و گفتن که ما سعی میکنیم که با پلیس همکار باشیم تا هیچ رویداد امنیتی رخ نده. و حالا ساعت 9:15 دقیقه است و آنچه را که نیروهای امنیتی و نهادهای امنیتی گفتن امروز تلاش میکنن که هیچ رویداد امنیتی رخ نده. اما ای که چی خواهد شد، چگونه سپری خواهد شد، در مجله خبری بعد از ساعت 5 انشاءالله خبرهای بر شما خواهد داشتیم. و مردم انتظار دارن که هیچ رویداد امنیتی اتفاق نفته و امروز بدون خونریزی و رویداد امنیتی سپری شود.
تشکر فراوان. نصرت پرسا از کابل با ما و شما بود. امسال مراسم عاشورا در کنار امنیت با تهدید دیگر هم روبروست، همگیری ویروس کرونا. شماره از باشنده های کابل و اشتراک کننده های مراسم عاشورا میگویند که وزارت صحت عامه در این زمینه تدابیر کافی روی دست نگرفته. اما وزارت صحت عامه چیز دیگر میگوید. به گفته این مقام های این وزارت، در تمامی محل هایی که مراسم عاشورا برگزار می شود، تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در نظر گرفته شده. نسیم شفق از کابل جزئیات می دهد.
مشکلات زیاد است، خدا انشاءالله خودش کمک کنه که کسی مصاب نشه، مبتلا نشه.
نگرانی احمد علی، اشتراک کننده مراسم سوگواری ماه محرم، از گسترش ویروس کرونا در حسینیه های شهر کابل. او میگوید که در این حسینیه ها تدابیر لازم برای جلوگیری از ویروس کرونا و حفظ فاصله اجتماعی در نظر گرفته نشده است. احمد علی در تکیه خانه چنداول به رادیو آزادی گفت که نبود تدابیر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا او را سخت نگران کرده است.
ما گفتیم که باید ما ماسک توزیع کنیم، اما ای دیدیم که از توان ما بالاست. بازم یک ضد عفونی، ما اینجا وقتی که تشریف میارن یک ضد عفونی میکنیم، چی زن چی مرد، دیگه مشکلات زیاد است.
تعداد کمی از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا ماسک زدند، اما در بیرون از تکیه خانه ها افراد به گونه محدود دواپاشی می شوند. اشتراک کنندگان مراسم عاشورا می گویند که این دواها از سوی برگزار کنندگان مراسم عاشورا تدارک شده است. میر محمد حیدری، یکی دیگر از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا، می گوید که وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری تدابیر روی دست نگرفته است. با گفته او، وزارت صحت عامه باید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در مساجد و تکیه خانه ها اقدام های پیشگیرانه می کرد.
این مسائل کرونا کس باید ایره دولت مد نظر بگیره، مگر دولت مثلا مشکلات دارن در این رسیدگی نمیتونه، باید در این مراحل شو، گرچه نمیشه شوق شور حسینی است، مردم ها در مسجدها تجمع میکنن، ماکس داشته باشه، دستای خود ششتگی باشه.
اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در مراسم مذهبی عاشورا تدابیر همه جانبه گرفته شده است. نورالله ترکی، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید که علاوه بر توزیع ماسک ها و مایع شوینده دست، آمادگی های دیگر نیز در تکیه خانه ها وجود دارد.
او
میگوید حدود 1,000,000 ماسک و 30,000 انواع دستکش توزیع شده است. وسایل دیگر طبی، امبولانس ها و تبسنج نیز در اختیار آنها قرار گرفته تا پیش از حضور افراد در مراسم تب آنها دیده شود. در تمام محلاتی که مراسم عاشورا برگزار می شود آمادگی کامل داریم. شرکت کنندگان مراسم سوگواری همواره در مراسم عاشورا در حسینیه ها به گونه گروهی اشتراک و سینه زنی می کنند. اما امسال که ویروس کرونا تمام کشورهای جهان را تهدید می کند، برگزاری مراسم سوگواری در مساجد و حسینیه ها خطر ابتلا به ویروس کرونا را بیشتر کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین، طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد سیلاب ها برایتان خواهیم گفت که شمار زیاد را در افغانستان با تلفات جانی و زیان های انگفت مالی روبرو کرد. همچنان درباره روز جهانی ناپدید شدگان برایتان گزارش از کابل داریم که امروز 30 اگست مصادف با آن است. اما پیش از آن نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
برخی از کسانی که از شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیکار شدند و کشت کوکنار روی آوردند. موضوع است که در روزنامه میل آنلاین چاپ شده. و اساس گزارش، فعلا افغانستان 80% تریاک جهان را تولید میکند و در ادامه هم میخوانیم که 100,000 نفر هم در این کشور از این بابت مشغول کار شدند. شیوع ویروس کرونا مثل دیگر بخش‌های جهان بر اقتصاد افغانستان هم اثر ناگوار گذاشته. بسیاری کارشان را از دست داده و کاروبار عده دیگر هم خراب شده. در گزارش چاپ شده در میل آنلاین هم آمده که با این حال عده ای از دهقانان و ویژه در هلمند که بیشترین مقدار کوکنار در آن کشت می شود به تازگی برخی از زمین های کوکنار را به باغ ها مبدل کردند. در گزارش با چند نفر هم صحبت شده. مثلا فضلی 42 ساله از روزگان گفته که به خاطر همگیری کرونا کار خود را از دست داده و به خاطر پیش بردن زندگی خانواده 12 نفریش در کشتزارهای کوکنار کار میکند. دفنس پست در مطلب گفته که طالبان نباید فرصت برقراری صلح را در افغانستان ضایع کنند. در مطلب آمده که مذاکرات آینده میان حکومت افغانستان و طالبان فرصت خوب است برای توقف جنگ و قطع روابط با گروه‌های تروریستی. نویسنده از امکان فراهم شدن زمینه برای ادغام طالبان به جامعه هم سخن گفته. او افزوده که طالبان باید بدانند که از اعتماد به نفس بسیار محاسبه نادرست نکنند. نویسنده این مطلب به این باور است که طالبان نمیتوانند حکومت افغانستان را سرنگون کنند. امکان احیای امارت اسلامی هم از دید او وجود ندارد و گفته که جامعه جهانی به افغانستان پشت نخواهد کرد. طالبان تا اکنون از موقف امارت اسلامی افغانستان سخن گفته و از جنگ در برابر نیروهای افغان هم دست نکشیدند. مذاکرات بین افغانان است تقریبا 5 ماه این طرف همچنان معلق مانده. حال دیده شود که در میان امیدواری و نگرانی در هر گونه مذاکرات آینده افغانستان چگونه رقم خواهد خورد.
مقام های افغان میگویند عملیات نجات و کمک به سیلاب زده ها هنوز هم ادامه دارد. سرازیر شدن سیلاب های اخیر در 13 ولایت افغانستان تلفات جانی و زیان های انگفت مالی به مردم رسانده. پروان نسبت به دیگر ولایت های افغانستان بیشترین آسیب ها را متحمل شده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید آنها ارقام دقیق تلفات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها و مردمانی که در مناطق تحت حاکمیت مخالفین زندگی میکنند در دست ندارند. آقای جیلانی دیروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا کنون از تمام ولایت ها از کشته شدن 167 تن و جراحت 260 تن خبر داده شده است.
مشکل اصلی از این است که در بعض مناطقی که در بعض ولایات در نقاطی که مخالفین مسلح دولت در اونجا تسلط دارند ما گزارشات دقیق نمیتونیم و گزارشات زد و نقیز میباشه و تازه هم تیمای ما را و از ملکا و مردم متنفذ محل تلاشا جریان دارد که متنفذین در مساجد و در منابر اجازه بتن بگن و به تیمای سروی ما که ما ارقام دقیق پیدا بکنیم و کمک های آنی را بر از اونا انجام بدیم.
او افزود که پروان نسبت به هر ولایتی دیگر تلفات جانی و مالی بیشتر را متقبل شده است. و گفته او حمله های نجات در ولایات آسیب دیده در پی سیلاب زده ها و در جستجوی مردمانی هستند که تا هنوز در زیر آوار گیر ماندند. غلام بهادین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت نزد آنها رساندن آب آشامیدنی و مواد خوراکی به مردم و پاککاری کانال های آبرسانی و کشت و زراعت مردم در این فصل از اولویت های کاری آنها به حساب می رود. سرازیر شدن سیلاب ها در کشورهای همسایه پاکستان و هند هم به مردم آسیب رسانده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
امروز 30 آگست برابر است با روز جهانی ناپدید شده ها. سازمان ملل متحد این روز را برای جلب توجه دولت ها به سرنوشت کسانی که به دلیل فشار حکومت های دیکتاتوری جنگ، درگیری سیاسی و مهاجرت ناپدید می شوند نامگذاری کرده. افغانستان یکی از کشورهایی است که در 40 سال گذشته به دلیل کارکردهای حکومت های گوناگون، جنگ و مهاجرت شمار زیاد ناپدید شدند. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
اینی را کم است ایران آدم دو شتوب داره گردن چی پرد خودم پرد.
نامش زیباست اما گم شدن تنها پسرش زیبایی زندگی را از او گرفته است.
یعنی دیگه قسم ندارم که
عبدالحکیم پسر 30 ساله اش که باشنده ولسوالی دوشی ولایت بغلان است 5 سال قبل در زمان اجرای وظیفه در ارتش در ولایت روزگان ناپدید شد. زیبا میگوید که پس از آن زندگی او عروس و دو نواسه‌اش دشوار شد.
4 سال شده که این گم شده خواه. 5 سال شد 5 سال یعنی سال 5 سال چیه خواه. این دمی حضور هسته بود دیگه حسابش معلوم نیست. اید ما کنه فهمیدم که کجا شده نگ را زنگ زد که ما در اردو رفته مید نفهمیدم که ایسا شسته نشد. این آلی هم اینجا که ما که هستیم یه راونان منم اون ملا می دادم اینجا 5 سال شد که یه حساب شده نیافت.
معراج الدین پسر ماما و شوهر خواهری عبدالحکیم می گوید وی حدود 1 سال در ارتش کار کرد و حالا سرپرستی خانواده عبدالحکیم را بر عهده گرفته است.
یعنی زنش هم وقتی که رفت مادرش از جای می جا بودد دیگه وقتی حسابش ناپیدا شد و دیگه مادرش مام اینجا کته ما خود زنش هم رفت خانه پدرش.
معراج الدین میگوید که اداره مسئولی وجود ندارد که به دنبال گمشدگان بگردد. بسیاری از خانواده های ناپدیدشدگان مانند خانواده عبدالحکیم توانایی پیدا کردن ناپدیدشدگان را ندارند. تنها عبدالحکیم نیست که ناپدید شده، بلکه 4 دهه جنگ، فشارهای سیاسی و مهاجرت هزاران شهروند افغانستان را در داخل و خارج کشور ناپدید کرده است. در این کشور نه تنها هیچ آماری درباره شمار ناپدیدشدگان وجود ندارد، بلکه هیچ نهادی نیست که در این مورد مسئولیت داشته باشد. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بر رادیو آزادی گفت
هیچ اداره مشخص نیست که در این بخش کار کند یا آمار گمشدگان را داشته باشد. تا به حال هیچ اداره اینچنین هم به میان نیامده است.
اداره هلال احمر افغانستان که انتظار می رود در این زمینه کار کند می گوید در این راستا فعالیتی ندارد. سازمان نظارت از حقوق بشر جهان هم چند سال پیش در گزارش نوشته بود که پس از 7 ثور 1357 در 20 ماه تنها در کابل 27 هزار تن گم شدند. لوی سارنوالی هالند هم در ماه سنبله سال 1392 خورشیدی فهرست حدود 5000 نفری را نشر کرد که بین سالهای 1357 و 1358 سازمان استخبارات وقت افغانستان یا اکسا آن را کشته بود. بانک کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان هم پیش از این از حکومت این کشور خواسته بود که در راستای شناسایی ناپدیدشدگان و تاییدی مرگ و زندگی آنان تلاش کند. این کمیسیون میگوید که در حال حاضر یک کنوانسیون جهانی در زمینه گمشدگان ایجاد شده و حکومت افغانستان میتواند که از این طریق به جستجوی گمشدگان بپردازد. ناپدید شدن سرنوشت افراد بسیاری در کشورهای گوناگون در سراسر جهان است. در کشورهایی که جنگ، فشارهای سیاسی و مهاجرت وجود دارد، ناپدید شدن افراد به امر معمول تبدیل می شود. سازمان ملل متحد به دلیل ابعاد گستره سرنوشت ناپدید شدگان، روز 30 آگوست را به آنها اختصاص داده تا توجه دولت‌ها و نهادهای بین المللی را به سرنوشت آنها جلب کند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان اعضای شورای مصالحه ملی را تحت رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن انعام الله قمندان قطعه سرخ طالبان با 19 تن دیگر از افرادش در این ولایت خبر می دهند. قرار است سازمان ملل متحد گزارش فعالیت 3 ماهه اخیر سال 2020 میلادی اش را در مورد وضعیت افغانستان روز پنجشنبه 3 سپتامبر به نشست شورای امنیت ارائه کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی، افسر پلیس بخش کشف حوزه 9 شهر کابل هیئت را تعیین کرده. هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی به خاطر وضع محدودیت برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مناطق آسیب دیده در نتیجه طوفان‌ها در ایالات لوئیزیانا و تکساس دیدار کرده. 16 تن در نتیجه طوفان لورا در این ایالت‌ها جان باختند و هزاران تن دیگر هم بدون برق و آب ماندند. مسئول پروژه تاپی در سفرش به هرات میگوید که کار ساخت این پایپلاین در داخل ترکمنستان در مرحله نهایی قرار دارد. همزمان با این والی هرات گفته که به زودی تفاهم‌نامه استملاک زمین‌های مسیر پروژه تاپی در کابل امضا می‌شود. شاپور صابر جزئیات می‌دهد.
مقام های ارشد ترکمنستان جهت بررسی کار پروژه تاپی به ولایت هرات سفر کرده اند. محمد مراد ایمانوف رئیس پروژه تاپی ابراز امیدواری می کند که هر چه زودتر کار پروژه تاپی در داخل خاک ترکمنستان پایان یابد. او تاکید دارد که تسریع کار پروژه تاپی در محور توجه رؤسای جمهوری ترکمنستان و افغانستان قرار دارد. کار ساخت پایپلاین گاز از ترکمنستان به مرحله نهایی بوده و انتظار داریم که کار آن در نیمه اول و یا در ربع دوم سال 2021 تکمیل شود و به بهره برداری برسد. رؤسای محترم جمهور ترکمنستان و افغانستان تلاش‌های دوامدار به منظور ادامه کار ساخت پایپلاین تاپی انجام می‌دهد. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند منتقل می‌کند. مقامات افغان بر ایجاد تسهیلات برای آغاز پروژه تاپی در داخل این کشور اطمینان می‌دهند. وید کتالی والی هرات می‌گوید که به زودی تفاهم‌نامه استملاک زمین در مسیر تاپی امضا خواهد شد.
دیگه صبح بخیر، مهمترین تفاهم‌نامه اجرایی مسیر که سهولت می‌آفریند در بحث استملاک و آغاز به کار در فاز اول از او یعنی هرات به امضا می‌رسد و به اختیار اداره محلی هرات قرار میگیره که ما همگی باز در قسمت تطبیق از او خود مکلف میدانیم.
پایان کار پروژه تاپی نوید خوش به صنعتگران هرات است و آنان از گاز این پروژه در بخش تامین سوخت کارخانهایشان استفاده خواهند کرد. همکنون بیش از 300 کارخانه تولیدی فعال در شرک صنعتی هرات وجود دارد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنعت و معدن هرات در این مورد میگوید
در صورتی که پروژه تاپی تطبیق میشه میتونه که یک انقلاب صنعتی و اقتصادی ایجاد بکنه و رفاهیت برای عام مردم ایجاد بکنه و یک خبر بسیار خوب است.
در 4 ماه حوت 1396 خورشیدی کار پروژه تاپی با حضور مقام های با صلاحیت کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ولایت هرات آغاز شد. در چارچوب این پروژه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هند انتقال داده می شود. پیش بینی می شود که از طریق خط لوله گاز تاپی سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز انتقال داده می شود. پیشتر مقامات افغان گفته بودند که از راهگذر ترانزیت گاز به کشورهای پاکستان و هند سالانه بالغ بر 400 میلیون دلار عاید به دست خواهند آورد و همچنین در این پروژه نزدیک به 14,000 فرصت شغلی را مساعد می سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بسکتبالران امریکایی پس از اعتراض 3 روزه به سرگیری بازی هایشان توافق کردند. آنها در اعتراض بر ضد نژاد پرستی اشتراک در بازی های بسکتبال را تحریم کرده بودند. مقیم نائب بیشتر می گوید.
با ورزشکاران محترز بسکتبال وعده سپرده شده که برای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا زمینه رایدهی بیشتر فراهم ساخته خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 نوامبر امسال برگزار می شود. به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا امکانات رایدهی در این انتخابات محدود شده و تعداد زیاد مردم در عوض رفتن به پای صندوق‌های رای رایشان را از طریق پوسته می فرستند. مقام ها در برخی از ایالت های امریکا هشدار داده که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شاید مجبور شوند که مراکز رایدهی را مسدود کنند. اما انجمن ملی بسکتبال NBA و انجمن ملی بسکتبالران امریکا NBPA می گویند به بسکتبالران معترض وعده داده شده که هر تیم در همکاری با کارکنان محلی انتخابات میدانهای بازی را به مراکز رایدهی مبدل می کنند. به این ترتیب برای مردم این زمینه فراهم می شود تا با خاطر آرام به پای صندوق‌های رای بروند. یک مرد سیاه‌پوست امریکایی یک شنبه گذشته مورد حمله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پس از آن در اعتراضات با آن بازیکنان انجمن ملی بسکتبال امریکا بازی‌های بسکتبال را تحریم کردند و به دنبال آن بازی‌های هاکی، تنیس، بیسبال و ساکر هم متوقف شد. تحریم بازیکنان بسکتبال 3 روز دوام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت آنچه که در NBA جریان دارد بربادی آینده بسکتبال است. در حالی که تعدادی از مقام ها می گویند رایدهی از رای پوسته یک گزینه مناسب است، ولی رئیس جمهور دونالد ترامپ که خود یکی از نامزدان است هشدار داده که رایدهی از طریق پوسته زمینه را برای تقلب برابر می کند.
رادیو آزادی.
تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من و همکارانم همراه بودید. حالا دو برنامه هفتوار ما. حقیقت چیست؟ سپس بعدن البته. حقیقت چیست؟ حالا هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی از جوانان از طرف شب دیر می خوابند؟ دیر خوابیدن و یا بیدار ماندن جوانان چی مشکلات را برای آنها بار می آورد و راه حل آن چیست؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. بیخوابی یک اختلال شایعی است که باعث می شود خوابیدن به یک کار سخت و طاقت فرسا تبدیل شود. گفته می شود که بیخوابی و یا کمخوابی در جوانان و نوجوانان دلایل مختلف دارد، مانند نگرانی های شغلی، تحصیلی، مالی، خانوادگی و غیره، که این بیخوابی یا کمخوابی اضرار زیادی را متوجه صحت و سلامت جوانان و نوجوانان می سازد. حتی تا جایی که می تواند جوان بعد از بیدار شدن نیز احساس خستگی کند. امروزه بعضی از جوانان با این گونه مشکلات روبرو هستند. دیر میخوابند و دیر از خواب بیدار میشوند. رضا حیدری یک تن از جوانان و محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او میگوید هرچند میداند کم خوابی اضرار زیاد دارد، اما خودش نیز از طرف شب دیر میخوابد، چون به کارهای روز گذشته فکر میکند و برای کارهای فردا برنامه ریزی میکند.
که احساس امنیت میکنند در شب. مثلا ما یک رواج داریم که وقتی تلفن در دستت میگیری مادر یا پدر میگه چرا تلفن باز در دستت گرفتی. نه تنها برای جوان ها، برای همه انسان ها شب یک فرصت است که به کارهایی که در روز کرده و کارهایی که برای فردا قرار است بکنه فکر کنه. به خاطر که شب باعث میشه یک آرامش بر آدم پیدا میشه، خصوصا در تخت خواب یا رخت خواب که باشی احساس میکنی که امروز چه کارهایی انجام دادی و پلان میریزی، برنامه میریزی برای فردایت که چه کارهایی باید برای فردا انجام بدی. به خاطر از اون باعث میشه که فکر یک کم مشغول میشه و که بیشتر آدم بیدار بمونه و معلوم دار است که این ضررهای به خصوص خودش هم داره.
عبدالحکیم احمدی یک تن از فارغین رشته ژورنالیسم والدین را در کنترل نکردن فرزندانشان مقصر می‌داند. او می‌گوید پدر و مادر از آوان کودکی به فرزندانشان تقسیم بندی وقت و زمان را بیاموزند.
اما متاسفانه جوانای زیادی را داریم که شب را با گیم زدن و با مسیج کردن و با ارتباط با دوستایشان شب را سپری میکنند، که در اینجا کنترل و مدیریت کردن فامیل نهایت مهم و وظیفه کلیدی را انجام میده و همچنان بی برنامگی و نداشتن مسئولیت مشخص یک جوان. وقتی یک جوان مسئولیت مشخص و منظمی نداشته باشه برای فردای خود، یک برنامه مشخص نداشته باشه، یقینا که از او باید انتظار منظم خوابیدن را نداشت. پس اگر یک جوان، اگر یک دختر و یا همپسر یک برنامه مشخص و منظم برای فردای خود داشته باشه، یک مسئولیت را کسی بر اونا داده باشن تا یک اونا ایفای وظیفه بکنن، به اون صورت اونا میتونن که به خاطر فردای خود شب حداقل وقت تر بخوابن، به خاطر اینکه فردا بتونن صبح بالای مسئولیتی که داره رسیدگی بکنه. به اون دلیل باید از ابتدای شب وقت بخوابن و وقت استراحت بکنن.
حمید کامگار خواب را در زندگی و برای صحت خیلی مهم و ضروری میداند و میگوید بیخوابی بر علاوه این که تقسیم اوقات کارهای روزانه یک جوان را بر هم میزند، در آینده به صحت آنها نیز مضر تمام میشود.
متاسفانه بیخوابی امروز به جوانان، دیرخوابی و بیخوابی یک دردسر است و یک مرض است که امروز همه جوانان، بیشترین جوانان ما فکر میکنم، متوجه نیستن که زمانی که بیخوابی میکنن تا وقت شب خواب میشن، فردا یکی از برنامه‌ای که دارن، درس و تعلیم وظایفی که دارن میمانن، چقدر به صحتشان مضر است. فکر میکنم جوانای ما نمیدونن، اگر نه هرگز بیخوابی نمیکنن. و بکتیدا جوانا بیخی مصروفیت شده، نمی بیخوابی تا وقت شب مصروف صفات اجتماعی است و دانا وقت های شب مصروف گیم های مختلف و مثلا پابجی و مصروف چطورک های گیم های دیگه، و از این خبر نیستن که واقعا بخوابی چقدر به ساعتشان مضر است و دور از این مسائلی که از وظایف و کاروبار و درس و تعلیم میمونن.
یلدا غفوری به این باور است که جوانانی که از طرف شب دیر میخوابند، آنها قدرت تصمیم گیری ضعیف دارند و نمیتوانند در زندگیشان تصمیم درست بگیرند.
یک انسان که در طول 24 ساعت، یعنی یک شبانه روز 8 ساعت مکمل درست نخوابه، او انسان قدرت تصمیم گیری را ندارد و او انسان پیشرفت کرده نمیتونه و میتونه مشکلات روانی را هم ایجاد کنه. خب تا یک مدت شاید خوشایند باشه، اما یک مدت از دواها استفاده میکنه، به یک شکل معتاد به او دوا میشه و بدون دوا هیچ وقت نمیتونه بخوابه.
یلدا همچنان افزود اگر جوانان میخواهند موفق باشند و به کارهای روزانه درست رسیدگی کنند، باید یک زمان بندی خوب برای خود داشته باشند.
مثلا یک شخص بر خود تقسیم اوقات جور میکنه، میگه من امشب 10 بجه شب به خواب میرم، صبح باید وقت‌تر بیدار شوم، 6 بجه یا 5 بجه شاید درس بخونه یا که بخواد ورزش کنه، بخواد سر کار بره، بخواد دانشگاه بره.
جاوید موسوی میگوید همیشه برنامه‌هایش را و زمان خوابیدنش را تنظیم میکند. از طرف شب وقت میخوابد و از طرف صبح زودتر از خواب بیدار میشود.
شخصا سری وقت کار نداشته باشه خواب نکنم، نظر به
برنامه خود خود تنظیم میکنه میشه وقت اختیار شما تا نظر به کار خود نظر به شرایط خود خود تنظیم کنه نه بابا بعضی از که 8 خوابش بلند میشه بعضی از که 4 ساعت خوابش بلند میشه بعضی از که 6 ساعت خوابش بلند میشه من تو خواب 6 ساعت خوب تر است یا من حتش 7 ساعت می اگر مطالعه داره نه صرف شب خیلی خوب است ولی اما ای که بسیار جوانا میشن تا دیر شب گیم میزنن و هم گیم های مزخرف که چستن به درد خور نیست وقت خود ازای کنن پولشون هم مصرف شه و سبب کار خودم سی رسیده ای که نتونن از که دادم خواب خدا پر کنه بهتره.
چرا بعضی از جوانان از طرف شب دیر میخوابند؟ عواقب این دیر خوابیدن برای جوانان چیست؟ در این مورد مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد میشه بر ما بگوین که جوانانی که دیر میخوابن از طرف شب و بیدار خوی میکنن عواملش چی بوده میتونه؟
بسیاری از جوانانی که دیر یا ناوقت خواب میشن چند مسئله دارند یا بگویم که چند دلیل و انگیزه سبب میشه که اونا دیر بخوابند. یکی که بسیاری از این جوانان و نوجوانان در گیم و بازی های اینترنتی و موبایلی مصروف است. دو، بسیاری از اعضای ما و دوستای ما فرزندان ما بعض مسائل عاطفی دارند، یعنی روابط دارند که از نظر عاطفی وابسته به اونا هستن و به این شکل پیش میرن. سومم ممکن روابط خانوادگی و روابط دوستانهشان باشه که رفیقایشان دوستایشان با اونا در تماس هست و پیام بگذارن و مصروف هستن و مشغول هستن. اینا معمول عامل میشه دلیل میشه که جوانان از خوابشان بگذرن. چهارم، جوان و نوجوان در کل وقت آرامش پیدا میکنه که وقت استرابش پایین میباشه و دغدغه‌هایشان کم میباشه که اینا در ارتباط باشن. یعنی اگر جوان ارتباط برقرار کنه و رابطه داشته باشه میتونه که در لابلای ارتباط احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه، احساس افتخار کنه و اگرم تنها بود و بی ارتباط بود احساس نارامی و ناراحتی و زشتی و بدرنگی و بدبختی میکنه و ناامن میشه. بنابر ای اینا میان و میخواین که تا ناوقتای شب با دوستایشان، با گروه هایشان، با امثالانشان، با رفقایشان مصروف و مشغول باشن. دلیل دیگه ای هم است که خانواده یا بزرگان متاسفانه او انضباط و دیسپلین خاص را که برای خانواده های اولاد ها تنظیم شوه او را متاسفانه اعمال نمی کنن و جوان ها میاین و مصروف و مشغول و کار خود میشن. هر قسمی که دوست دارن مصروف میشن. دلیل و انگیزه دیگه ای که گاهی اوقات سبب میشه مسئله درس و دروسشان و مشکلات و تکالیف مکتب و درسیشان است. یعنی چون اونجا احساس ناامنی میکنن، ناراحتی میکنن، بدبختی میکنن، ناکامی میکنن، میان به یک شکل پناه میبرن به سوشل میدیا و شبکه اجتماعی و تماسا و ارتباطات و اینا و میپردازه به ارتباطات. دلیل دیگه مشکلات خانوادگی است. یعنی با خانواده آنچنان رابطه خوب ندارن، ارتباطات خوب و صمیمانه و محبت طبعاً با محبت نیست و اینا میرن امی محرومیت های خود را جستجو میکنن در دیگه جا.
خب به نظر به دلایلی که شما گفتین استاد، عواقب بیدارخوابی برای جوانا در آینده چی بوده میتونه؟
عواقبش متاسفانه ارتباطات وابستگی است که روی هم رفته آرام آرام وابسته میشن، خو میگیرن، عادت میشن و بدن به سختی میتونه که از او دوستایشان و اعضایشان دور شه. ممکن به یک سلسله انحرافات و اختلالات هم دوچار شوند. مثلا شاید وسواس پیدا کنند، شاید افسرده شوند، شاید وابسته شوند، شاید استراب پیدا کنند، گاهی اوقات هم حملات تروما ها و صدمه ها ببینن از آدرس دوستا و اینا و شاید هم گاهی به مواد نشاور تشویق شوند، ترغیب شوند. این عواقبش هست که از این برنامگی ها و مصروفیت های مشغولیت های در شبکه برش پیدا میشن.
خب برای حل چیست؟ چگونه میتونن جوانان خود را نجات بدن؟
راه حل خوبی است که خانواده ارتباط خود را و صمیمیت خود را با اعضای خانواده خود سالم و درست و منظم بسازه تا بتونن ته این رابطه در جریان این رابطه موفق شون و برن به یک صمیمیت و رفاقت و دوستی و درک دو طرف. این میتونه که برای اولادای ما برای جوانان و نوجوانان کمک کنه تا اونا بر رابط غیر یا رابط ناسالم پناه نبره. دوم، اگر ما میبینیم که جوان مسئله داره، وابسته است، استراب داره، مشکل داره، خوب است در حین مسئلهش و در خصوص ارتباطش و مشکلش برش کمک شوه. مثلا وابسته است، در وابستگیش کمک شوه، مثلا به مواد نشاور رو آورده، دو قسمت کمک شوه و انواع مسائلی که داره کمک شوه. و اگرم خانواده نتونست کمک کنه، من نظر می است که نزد یک روانشناس برده شوه تا راهنمایی و مداخله مسلکی اونا گرفته شوه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق هستم. در این برنامه با عبدالباسط انصاری، مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت میکنیم در مورد بیجا شده ها به علت جاری شدن سیلاب های اخیر در چندین ولایت افغانستان. بسیار تشکر جناب انصاری، خوش آمدین. میشه در نخست بگین که موضوع بیجا شده ها به علت سیلاب ها چگونه است، چقدر موضوع جدی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم بنابرای خود سلام تقدیم میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی. طوری که شما اشاره کردین، موضوع بیجا شده البته در سالهای گذشته تا الحال یگانه دلیل مهم و اساسی بیجا شدن هموطنان ما جنگ ها و حوادث طبیعی است که اخیرا ما هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان هستیم. و فعلا نسبت سعی و تلاشی که در 5 سال گذشته صورت گرفته، ما از 4 میلیون بیجا شده که قبلا داشتیم، حدودا 2 میلیون از اینا استقرار پیدا کردن به محلات اصلیشان و ادغام مجدد صورت گرفت.
جناب آقای انصاری، خوب حتما روزو بحث میکنیم، اما حالا تازه نگرانی که است از این است که بیجا شده ها بیشتر میشه به علت سیلاب ها و این بیجا شده ها شاید جدیتر باشه به خاطر از این که تقریبا به خانمان شدن، هیچ چیزی برشان نمانده.
خب طبعا زمانی که حوادث طبیعی به وجود میاد، طبعا هموطنان ما متضرر میشن، در این شک نیست. و از این لحاظ وزارت مهاجرین، جمعاً وزارت محترم دولت در امور حوادث و ادارات مختلف، جمعاً مؤسسات همکار، در این راستا ما شاهد اولین واقعه در افغانستان نیستیم، بلکه در سالهای گذشته هم شاهد چنین واقعاتی بودیم که حوادث طبیعی به وجود آمده بود و ما تعدادی از هموطنان خود در گذشته هم از دست داده بودیم. طبعاً قابل نگرانی است که هموطنان ما تمام دار و ندار زندگی خود را از دست میتن و بالاخره سرپناهی که دارن، منازل خود را دست میتن و به طور کل اینا در حالت قرار میگیره که جدا نیاز به کمک مقدمتا از جانب حکومت افغانستان. و طبعا ما پلان های را روی دست داریم. در راست
تا حالا معلومات شما چیست که در کدام ولایت ها از جاری شدن سیلاب ها مردم بیجا شدند و خانه هایشان را از دست دادند و نیاز به سرپناه دارند؟
خب به شمول ولایت پروان که در حوادث طبیعی اخیراً که به وجود آمد و اینا همه دار و ندار زندگی خود را دست دادن، تعداد زیادی جانهای خود را از دست دادن متاسفانه. ما در ولایت متعدد، مثلا ولایت پروان، ولایت کاپیسا، در ولایت پنجشیر، ولایت فرار، نیمروز، ولی تعداد ولایات اگر ما نام میبریم به شمول ولایتی که نام بردیم، یک تعداد از اینا به اثر حوادث طبیعی بیجا شدن و یک تعداد دیگر از اینا با تأسف به اثر جنگ و ناامنی ها در ولایات اینا بیجا میشن. و زمانی که جنگ صورت میگیره، طبعا اولین کسی که متضرر میشه اهالی خود و منطقه است که اینا ناگزیر نقل مکان میکنن به ولایت های دیگر.
آنچه به گونه اضطراری یا به گونه کمک اولیه از طرف شما صورت میگیره، از طرف در مجموع دولت افغانستان و حکومت افغانستان و مشخصا از طرف وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، چی بسته هایی است که بتونه مشکلات بیجا شده ها را در قدم اول حل کنه یا مرفوع کنه؟
خب طبعا از آغاز به وقوع پیوستن حوادث طبیعی الی 72 ساعت آینده این مربوط میشه به وزارت محترم دولت در امور حوادث طبیعی و بعدتر محول میشه به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان. در این راستا مسئولیت حکومت افغانستان به طور کلی است که کمک‌های عاجلی که به اونا بتونه مشکلات از اونا را مقدمتاً مرفوع بسازه. حتی ما شاهد چنین واقعاتی که در گذشته بودیم، حتی آب آشامیدنی اونا نیازمند بودن که ما بر از اونا به همکاری نهادهای همکار او را رساندیم برشان. و در این حال مواد غذایی یگانه چیزی که خیلی بر از اونا مهم است و در قدم دوم مسئله خیمه و لوازم خانه و بالاخره چیزهایی که به اینا خیلی نیازمند بود در اون شرایط و فعلا هم نیازمندی بیشتر دارن در این حادثاتی که اینا تمام خانه و کاشانه خود را از دست دادن، جدا نیازمند به کمک ها هستند و کمیته حالت اضطرار در هر ولایت وجود داره که وزارت امور مهاجرین هم به عنوان یک اداره نظارگر و نظارت کننده و شخص والیس به ولایت مربوطه است و شورای ولایتی، شورای علما، جامعه مدنی است، به این ترتیب از ارگان های امنیتی ما حضور دارند. به طور کلی کمیته ها در سطح ولایت فعالیت میکنند و امیدوار هستیم که کمک های که انجام میشه برای مستحقین برسه.
شما بیشتر یادآوری کردین که از جنگ ها هم ما صدها هزار بیجا شده در افغانستان داریم، حالا این تعدادش کاهش یافته یا بیشتر شده؟
ما تلاش بیشتر ما این است که یک تعداد زیادی از هموطنان ما که فعلا در سالهای متمادی به شمول که در کابل زندگی میکنن در نقاط مختلف افغانستان در سطح ولایت زندگی میکنن و حتی از 10 سال بیشتر میشه که اینا زندگی دارن، تاکید ما همی بود که اینا باید انتقال پیدا بکنن به محلات اصلیشان و خوشبختانه که 50% تمامی ارقامی که قبلا اشاره کردم، یعنی حدوداً 2 میلیون از اینا را انتقال دادیم یا به ولایت‌های همجواری که اینا نقل مکان کرده بودن قبلاً ادغام شدن و یا ای که به محلات اصلیشان برگشت کردن که استقرار مجدد صورت گرفت. و فعلاً البته در جریان سال گذشته، سال 1398 خورشیدی، تعداد اکثریت خانواده‌هایی که بیجا شده بودند اینا به اثر جنگ‌ها و ناامنی‌ها بوده، ولی تاکید همیشگی ما همیست که در صورتی که ولایات و مناطق اصلی از اینا امنیت تامین میشه و دیگه نگرانی به وجود نمیایه، اینا باید انتقال بکنن به محلات اصلیشان، چرا تراکم نفوذ در یک ولایت باعث مشکلات بیشتر میشه.
بدون شک نیاز به کمک مؤسسات و کشورهای دوست و همکار هم دارین. حالا که موضوع سیلاب به گونه اضطراری پیش آمد و مردم در افغانستان در چندین ولایت به خصوص ولایت مانند پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، کابل، ولسوالی سروبی و برخی ولایت دیگر مردم بیجا شدند، چقدر نیازمند کمک مؤسسات خیریه و کشورها هستین؟
البته همیشه تاکید ما همی بود ما حالت را ایجاد کنیم که مؤسسات همکار اعتماد پیدا بکنن و مخصوصاً کمیته که تحت عنوان کمیته دیریک وجود داره و در او تمام مؤسسات همکار حضور دارن. ما در او کمیته همیشه تاکید کردیم که هر مؤسسه ای که میتونن در این راستا ما را همکاری بکنن، قبل از این که اینا کمک انجام میتن باید وزارت مهاجرین در جریان قرار بتن تا این که ما بتانیم نظر به آگاهی بیشتری که از متضررین داریم و از محلاتی که آسیب پذیر بوده آشنایی که داریم میتانیم خوبتری کمک ها انجام شود. از این لحاظ بلکه اینا را تشویق میکنیم، همیشه تاکید ما همیست که در ولایت هایی که بیشتر مشکلات امنیتی وجود داره و در قدم دوم او ولایتی است که متاسفانه حوادث طبیعی بیشتر وجود داره، در هر دو ولایت اینا دفاتر داشته باشند و با آن واحد اینا بتونن کمک‌ها انجام بدن. تاکید ما همیست تنها که وزارت مهاجرین نمیتونه تمام مشکلات بیجا شده‌های ما را حل بکنه، ما جدا نیازمند هستیم که مؤسسات همکار در داخل افغانستان بتونه که با ما دست به دست بتن و کمک‌های بشر دوستانه ای را که بعضی مؤسسات در گذشته انجام دادن و ما از اونها اظهار سپاس و امتنان میکنیم.
و آقای انصاری، یکی از نگرانی ها و شکایت و شکوه همیشه ای بوده که کمک ها به گونه درست به نیازمندان نمیرسه، چی مهاجرین است چی بیجا شده ها هست. حالا که این وضعیت حوادث طبیعی یا جاری شدن سیلاب در برخی ولایات افغانستان به وجود آمده و مردم بیجا شدن، بی خانه و کاشانه شدن، چقدر شما به مردم اطمینان میتین که کمک ها این بار به گونه درست و شفاف و مردم به نیازمندا خواهد رسید؟
خب در این قسمت به خاطر اطمینان مردم خود یک نکته را میخوام تذکر بدم. از زمانی که شکایت های از جانب هموطنان ما بلند شد و بالاخره از طریق مطبوعات و میدیا، ریاست اجرایی حکومت قبلی ما بالاخره به طور کل فیصله حکومت افغانستان همی بود که کمیته حالت اضطرار در تمام ولایات کشور باید تأسیس شود و والی صاحب هر ولایت مسئولیت کمیته را به دوش بگیرند و در این حال نهادهای همکار و نظارت کننده هم در این قسمت حضور داشته باشند. خوشبختانه که چنین کار صورت گرفت و در تمامی ولایات این کمیته ها ایجاد شده، به شمول کابل. کمک هایی که انجام میشه ابتدا سروی صورت میگیره، شناسایی میشه که کدام خانواده بیشتر مستحق است و نیازمندی داره، از طریق کمیته حالت اضطرار مواد غذایی بوده باشه یا خیمه بوده باشه یا لوازم خانه ضرورت داشته باشن، اینا انتقال پیدا میکنه و تحت نظارت مستقیم کمیته حالت اضطرار این کمک ها انجام میشه که حتی از بخش نهادهای امنیتی و کشفی ما، استخباراتی ما هم حتی حضور دارن که در هر ولایت احتمالاً که از ریاست امنیت ملی هر ولایت نماینده حضور دارن. از این لحاظ به خاطر که کمک ها شفاف و صادقانه انجام شود و برای مستحقین انجام شود، این کمیته ها ایجاد شده و متحقین سیم کمک ها صادقانه.